خب بسم الله الرحمن الرحیم. این به نظرم رسیده که فایل رو ضبط نکرده، نمیدونم، حالا میذارم که اینجور نباشه.
من نیم ساعت
ضبط میکردم
که
بشه
به بچه ها
بپرسم،
یکی
جایی
نیستش
فایل. حالا میفرستم. حالا نه، من اگه میدونی اگه تو سامانه نذاشتم دیگه یکیش خالیه، من از شما میگیرم. خب ببینید، در مورد این بحث بعد از دنیا دو سه نکته مختصر مونده، اینا رو بگم. اهمیت این کار میکنه؟ بله بله، اگه بشه بریم جلوتر یه مقداری از این استفاده کنیم. من انرژیم تموم شد دیگه، شما جلسه بعدی فقط تصویر بدید.
بر بزنیم یاد میگیرامد شما بیشتر
میگیرامد. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نکته مهم این بحث آیندهی که عرض کردم اینه که اگه ما آیندهمون رو بدونیم توی ظهور و رجعت و قیامت رقم میخوره، مدل محاسباتی های ما عوض میشه. همون گونه که اگه تو سابقه مون بدونیم یه سابقه ماورایی داریم، مدل فهممون از کارها و اینامون عوض میشه. یکی از ثمرات خیلی مهمی که این داره اینه که ماها خیلی همون فکر میکنیم تا زنده ایم باید کارمون تموم بشه، عجله داریم به یه نتایجی برسیم، در حالی که اگه باور کنیم هم ظهور هست هم رجعت هست هم قیامت هست، این عجله گرفته میشه. یعنی این مسئله انجام وظیفه، یعنی شما باید وظیفتو انجام بدی. اگه وظیفتو انجام دادی زودتر مردی، یعنی مثلا این فضایی که طرف آماده شهادت میشه، خب من یه عالمه کار دارم تو جهان انجام بدم، کار خوب مونده اصلا انجام بدم، من قرار مثلا جزء اولیاء الله بشم، نشدم که هنوز. خب من فقط کار رو نگیر مثلا کار دنیا بودم، زن و بچه و ازدواج و این چیزا نه ها، یعنی انسان خیلی آرمان ها داره. خب نرسیدی، خب نرسیدی تو ظهور برمیگردی انجام میدی، نشد تو رجعت برمیگردی انجام میدی، نشد توی مواقفی که تا قیامت داری انجام میدیم. این نکته مهمیه ها. یعنی ما غالبا یعنی تلقی دنیوی که رایجه این است که هر کاری میخوای انجام بدی باید الان انجام بدی، در که ظهور چیه؟ تو ظهور یه عده برمیگردند، میدونید دیگه، علاوه بر اینکه تو ظهور برمیگردن یه مقطعی دیگه داریم به اسم رجعت که خیلی‌ها برمیگردن. ظاهراً البته این که من دارم میگم نظر علامه ما پهلوی استادون داشتیم میخوندیم اینه که ظاهراً مرحله رجعت غیر از مرحله ظهوره، یعنی خود اصل ظهور ظاهرا رجعت نیست، منتها بعد از ظهور وارد مراحل رجعت میشیم. منتها توی فضای احادیث من خودم به جمع‌بندی نرسیدم، برخی احادیث یه جوریه که انگار امام زمان ظهور میکنه یه عده‌ای میان، ولی از اون طرف هم یه مقصد توی بحث رجعت اهل بیت و اینها بقیه ائمه خیلی واضحه که بعدشه. تحلیلی که علامه توی المیزان داره جای مختلف این است که گوییم تعبیرش میگه که ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه کشف حقیقته، یعنی یه مرتبه تو ظهور آشکار میشه، یه پله بالاترش تو رجعت آشکار میشه. این رجعت دیگه القاده اون رجعتی که تو ظهوره نیست، احتمالاً گفتم این در حد فهم ما. یعنی ما مثلا میخوایم توی جهان عدالت رو محقق کنیم، خب همه کارشو من باید انجام بدم؟ نه، من این کاراشو درست انجام دادم، بقیهش امام زمان انجام میده و جز کار من محسوب میشه. اینا مهمه. ما خیلی وقتا میخوایم مثلا الان با انقلاب خودمون عدالت کلا تو عالم محقق کنیم. من با قاطعیت به شما میگم نشدنیه. یعنی ما خیلی 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 کار بکنیم، مقدماتی برای ظهور تهیه کنیم. یعنی یه زمینه ها، یه کمک ها، یه آمادگی ها. نه اینکه یعنی بخیل میگن ما تمدن اسلامی رو ما رقم میخوایم بزنیم. حالا برخی از زمینه سازی تمدن، برخی از شکل‌گیری تمدن. بابا شکل‌گیری اگه تمدن اسلامی منظورتون همون تمدنی است که مثلا قرن 4 و اینا بود، بله ما اینجور کاری میتونیم بکنیم، اما تمدن اسلامی به اون معنایی که با امام زمان حاصل میشه غیر امام زمان نمیتونه انجامش بده. ثمرش چیه؟ یه جمله مال یه شهیدی بود، من میگم از آیه قرآن هم میخونه نمیفهمه، بعدش اون جملاتو میخونه این آیه رو میفهمه. والذین قتلوا فی سبیل الله، سوره محمد صلی الله علیه و سلم، آیات حدودا 6 و 7 باید بشه. میگه والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، یعنی چی؟ کسانی که در راه خدا کشته شدند اعمالشون گم نخواهد شد. و یعنی چی؟
یعنی بقیه گم
میشه. نه، اینا اعمالشون گم نمیشه یعنی چی؟ حالا بقیه رو ولش کن، خواهم اینا رو بگی.
یعنی همون چیزی که میگن جا عبل حسنه، یعنی شما باید
به خود حسنه بیاری. یعنی یه برداشت اولیه اینه که در واقع اینها اعمالشون تو آخرت بهشون میرسه. چی؟ حال بقیهش رو گوش بدید. سیهدی هم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه التي عرفها لهم. سیهدیهم یعنی چی؟ به زودی آنان را هدایت بکنی. کیا رو؟ اونا که کشته شدن. همین چی شد؟ اشکال معلوم شد؟ اونا کشته شدن، بعدن چی هدایتشون میکنیم؟ مثلا میگفتش که انهم هدو، مثلا این معنی داشت. اینا کشته شدن و هدایت شدن. کشته سه به زودی، نه که یهدی هم، به زودی یعنی بعدن یه فاصله ای هدایتشون میکنیم و کارشون رو اصلاح میکنیم و وارد بهشتی میکنیم که بهشون شناسوندیم. یعنی بعد مرگ الذین قتلوا فی سبیل الله لا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله احیاءون اموات بل احیاءون عند ربهم یرزقون. حی یعنی چی؟ یعنی فقط نفس کشیدن؟ اونا که نفس نمیکشند. حیات، اون که من اینا دارم میگم، دور هر جا که فهم منه تاکید میکنم ممکن اشتباه باشه، اون مقدار که من فهمم حیات اصلا گره خورده با رشد کردن، با تکاپو، با حرکت. حرکت هم یعنی رشد کردن. حرکت فقط اینجوری اینجوری حرکت که نمیگه حرکت. حیات یه روبه رشدی توش هست. اینا زندن. زندن یعنی چی؟ مگه بقیه زنده نیستن به معنی حیات اخروی؟ فقط شهدا زندن، بقیه مردن، این مردن این نابود شدن. الان تو عالم برزخ همه زندن یا فقط شهدا زندن؟ خب این که میگه که شهدا زندن یعنی چی؟
یعنی
احتمال داره. یکی از معانیش اینه که تموم نشد. چرا فکر کنی تموم شد؟ حالا بقیه کار اونجاست. حدیث داریم شیعیان ما فرشته‌ای در قبر میاد، اونایی که قرآن رو کامل یاد نگرفتن میاد تو قبر بقیه قرآن رو بهشون یاد میده. یعنی چی یاد میده؟ یعنی یاد میگیرن. قبلا یاد داشتن یا یاد نداشتن؟ میتونستم منظور رو برسونم؟ یعنی مرگ، یعنی ظهور و رجعت و اینا، یعنی تصویری که از آینده داریم این است که تو کاراتو بکن، نرسیدی زمان داری، قصهشو نخور. این تو این برنامه زندگی پس زندگی یه جوونی بود خیلی به نظرم شیرین بودی حرفش، که میگفت اونا اصلا عجله نداشتن. یکیشون بودشتم دید یا نه، سه دور از میگفت سه دور چهار دور از نو کل زندگی ما انجام دادن. یکیشون بود یه جوون مثلا 17 18 ساله بود، گفت من از اول شروع کردم از تولد تا الان، بعد دوباره فهمیدم این بود، بعد دوباره یه بار دیگه سه بار کل. بگو اونا هیچ عجله نداشتن، سر فرصت آرام 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 حالا این کارو بریم ببینیم این کار چی میشه. میخوام بگم یعنی آدم اینا که میفهمه اینا رو میفهمه. یعنی گفتم که خوبی اون برنامه آدم اینا رو مطالعه کرده باشه، این نکته درستی داره میگه، خودش هم نمیدونه چی داره میگه ولی نکته درست داره میگه. اصلا عجله ندارن. یعنی حالا بحثو که خلاصه خدا کنه امام زمان زودتر زور کن ها، انقلاب داره دست میره، خواه دست بره. برای فکر کنم برای خدا اهمیتی داره؟ این همه انقلابا از دست رفت، امام حسین رو کشتن، خدا ککش گزید به قول چیز، انقلاب ما از بین بره خدا ناراحت میشه؟ به این معنا که امام حسین کشتن ناراحت میشه؟ ناراحت یعنی به این معنا هستا، ولی به این معنا که وای اگه الان انقلاب ما به ظهور بس نشه چوا مصیبتا، نه همون مثل امام حسین کشتن که بدتر نیست. یعنی میدونی چه، بعضی وقتا ما فکر کنیم باید یه کاری رو ما انجام بدیم. کی گفته؟ شما کی هستی وسط؟ چی کاری عالمید؟ تو وظیفه خودت انجام بده. اون جمله اون شهید این بود، گمنام ترین شهید در دور افتاده ترین نقاط عالم در ناشناخته ترین زمانها عملش گم نخواهد شد. یعنی ظهور خروجی عمل آدمایی که یه سال قبل ظهورن نیست، ظهور خروجی عمل همه آدمایی از زمان از آدم تا زمان ظهور که کاری کردن. یعنی جبهه حق رو یه قدم بردن جلو. حالا اینکه جبهه حق رو یه قدم برده جلو، اصحاب کف داریم تو حادثه، تو ظهور نقش داشتن، برای جزء کسایی که ظهور میان. اصحاب کف خیلی خیلی قبل ماها. آره، یعنی شما تو موقعیت خودت کار درست انجام بده، ولو برو بخواب 300 سالم بخواب. منظورم معلومه؟ یعنی این خیلی مدل کارها، برنامه ها. من دوستان چیز گفته، همون دوره قبلی شما توی همون دانشگاه خودمون، گفتم ببینید من یه آدمیم که اصلا عجله ندارم. همه میگن آقا مثلا تن دوره را بیفته بعد دکترا را چیکار کنیم، من خیلی آروم، هیچ سر فرصتی 10 سال 20 سال یه گام بریم جلو، حالا 20 سال بعد 50 سال بعد یه گام دیگه بریم جلو. من آدم عجله‌ای ندارم. گفتم مبنای من اینه عجل، یعنی خیلی حدیثه چیزه. شما الان از پارادوکس، من یه دهه محرم این موضوع رو گذاشتم، آخرم حل نشد، بعدا امسال به نظر خودم حل شد، دهه محرم امسال. عنوان اون دهه گذاشتم این است که انتظار فرج، عجله یا صبر. بعد عجله کنی یا صبر کنی؟ از این طرف کلی میگن عجل، دعای تعجیل فرج از دعاهای مهم ماست. از اون طرف یکی از دعاهایی که تو زمان غیبت بعد بخونی، اون دعای معروفه توی مفاتیح اومده که شروعش اینه که اللهم عرفی نفسک و اینک لم تعرفی نفسک، بعد میگه اللهم سب قلبی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجل ولا کشف ما ستر. خدایا منو یه جوری بار بیار نخوام عجله کنی. بعد چون تو احادیث میگه هلک المحاضیر، بعد که محاضیر یعنی چی؟ میگه مستعجلون، هلک المحاض، هلک المستعجلون، اونا که عجله میکنن هلاک میشن. خب ما عجله بکنیم یا نکنیم؟ من گفتم یه دهه محرم گذاشتم، یه عالمه من بحث کردم، آخر خودم نفهمیدم چی شد.
استاد رخوت نمیاره مثلا اینکه ما میخوام مثلا اینقدر صبر کنیم، بعد ببخشید آقای پناهیان برداشت من اینه که برخلاف شما مثلا صحبت میکنن، عجله کنید، یه قدم برای ظهور بردارید،
یه قدم برای ظهور بردارید اما عجله کنید. من دارم این دو تا رو میگم، به یه معنا عجله کنید یعنی بلند شین وایسید کاری بکنید، به این معنا عجله کنید، اما به این معنا که آقا نشد، نیومد، چرا نمیاد؟ آه چرا اون زمان نیومد؟ میدونم میخوام یه معنای عجله کنید درسته، خودم میگم اللهم عجل ولی اگل فرج میگیم دیگه. از اون طرف میگه که لا احب تعجیل ما اخرت، خلاصه مستعجلون هلک المستعجلون، خلاصه که اونایی که عجله کردن هلاک شدن، یا عجله بکنید. ببینید دو تا فضاست، یکی این که هر اقدامی باید انجام بدی اقدام انجام بده، دست رو دست نذار، کار رو زمین نذار. اما از اون مهمتر کدوم اقدام انجام بدم؟ اقدامی آیت الله بهجت، من گفتم موزه احتیاطی، یادداشت احتیاط منو فرصت کنید بخون شماره یکش رو، سه قسمت داره، قسمت یکش رو سایت هم هست، حرفم حرف آیت الله بهجت دهی محرم امسال هم سعی کردم اینو حلش کنم، گفتم اون عجله و چیزام حل کردم به نظر خودم. نکته اینه آیت الله بهجت یه جمله‌ای داره، از این جمله توی بگید سیر و سلوک، هدایت، اخلاق، از این جمله من جامع‌تر برای حرکت انسان پیدا نکردم. شو میگه که اونی که میدونی عمل کن، اونی که نمیدونی احتیاط کن، ضرر نمی‌کنی. بعد اونی که میدونی حالا یه عمل کن، یعنی کار انجام بده. یکی از عمل کن توی منبر انسان رو کدام؟ حرف بزن. ما از چقدر حرف میزنیم که نمیدونیم، اظهار نظر میکنیم که نمیدونیم، به نظرمون، اون گفتم به نظرم میاد، به نظرمون میاد اینه. خب نگو، احتیاط کن، احتیاط کنی. آقا اگه من توی مسئولیت های کشور که مصیبت های ما اینه دیگه، همه احساس تکلیف میکنن. من این تعبیرم میکنم، میگه این تعبیر به کار نبر، آقا تعبیر رساتر از این پیدا نمیکنم. غلط میکنی احساس تکلیف میکنی، این کلمه غلط میکنی، این کلمه بدیه، ولی هیچ واقعا تعبیری به جاش پیدا نکردم. ببینید احساس تکلیف میکنی، من یه بار یه کسی اومد برای یه سمتی، میگه آی سوزن چی تو باید به الان تو کشور هیچ کی نیست این کارو بتونه انجام بده مثل تو. گفتم که اولا که داری اغراق میکنی سر جاش، فرض میکنم حق با تو باشه، تو کشور هیچ کی به اندازه من این کارو بلد نباشه، من باز نمیرم. چرا؟ گفت اگه تو اون کی میره، فلان میره، بهمان میره. بعد بهشون مثال زدم، گفتم ببینید یک کسی شنا کردنش در حد منه، من شنا بلدم در حد دیگه، تو استخ میرم تو 4 متری غرق نمیشم، خودم تو آب نگه میدارم، یک کمی از این ور به اون ور میرم شنا اینجوری بلدم، اما اگه یه دفعه بیافتیم تو دریای مواج و اینا من جرئت نمیکنم تو این برم شنا کنم. این شنای خودم میدونم چه ده حد 10 دقیقه یه رو من میتونم تو آب بدونه که دستم از جایی بگیرم وایسم، اما تو آب استخر که تکون نداره. حالا فرض بگیرید همین من با این حد شنا بریم سوار کشتی بشیم بریم دریا، دریا طوفانی بشه، یکی هم بیفته تو آب، حالا کشتی هم نه کشتی بزرگ، لنچ بگیم کشتی کوچیک، یکی هم بیفته تو آب، تو کل جمع تنها کسی هم که شنا بلده منم، وظیفه دارم برم تو آب اونو نجات بدم؟ من که عمران نمیرم. چرا؟ به خاطری که من میدونم توی دریای طوفانی من برم تو آب خودم رو نمیتونم نگه دارم. حالا چون من از دیگران شنا کردنم بهتره، وظیفه دارم برم اونجا خودم هم غرق شم؟
شاید هم نشین
اصلا دیگه. با این شاید آدم میره تو آب، شما برید من نمیرم.
نشون یه روب که میتونید شون
برم یه روب تو آب ساکن، آبی که تکون نمیخوره، تو دریا دوتا موج بیاد من کله پا شدم دیگه نمیتونم خودم رو نگه دارم. میگم من میگم توی استخر سالم، حالا اگه توی استخر یکی بیفته غرق بشه ببینم هیچ کی نیست، احتمال داره برم، چون حالا نجات دادنم تخصص داره، نمیدونم میدید یا نه این نجات قید نجات غرق میگو. اولین کاری که ما میکنیم یه ضربه محکم میزنیم به سینه‌اش طرف از حال بره. یعنی چرا؟ گفت به خاطری که اینقدر دست و پا میزنه ما رو میکشه زیر آب. حالا این فوتوفنان آدم بلد باشه توی استخر شاید برم، میدونم میتونم ببینم اندازش چقدره، منو میکشه میبره زیر آب یا نه من میتونم اینو بیارم با، ولی تو دریا میدونم نمیتونم. نکتم اینه صرف این که من از دیگران بیشتر بلدم دلیل نمیشه من برم یه کاریو بکنم، من باید اون کارو بلد باشم. اگه بلد نیستم میرم مسئولیت میگیرم غلط کردم، روز قیامتم میگیرن شلاقم میزنن حالا هم جا میارن. من احساس مسئولیت میکردم که غلط کردی احساس مسئولیت کردی، مگه مسئولیتش تو بودی؟ من یه مدتی یه مسئولیتی داشتم الحمدلله اخراجمون کردن. بعد اونجا توی فرایند کارا که میرفتم بعضی وقتا واقعا به بنبست میخوردم. یعنی خلاصه الان با این بالادستی و دوروبری ها خیلی وقتا شما میکنی میخوایی بکنی هر گزینه ای بود بنبست بود. بعد اون شب آقای تعبیری دارن میگن مسئول فرهنگی تو این کشور اگه شب خواب نماز شب نخونه و توسل نکنه نمیتونه کارش پیش بره. اونجا من اون دوره فهمیدم حرف آقای این چی. واقعا میرهدم میگم خدایا من که هیچی بلد، من تموم شد از من تعطیل. میگفتم انقطاع الله حاصل میشد برای من، انقدر تو این مسئولیت انقطاع الله حاصل شد. بعد به استاد گفت راست میگه همینه، انقطاع الله شاخدم نداره، یعنی از همه جا دستم قطع میشد. فرداش که میرفتم انقدر کار قشنگ انجام میشد خودم دهنم باز میده چی شد. بعد میگم آ این چی خوب بلد بود، حالا من خودم اصلا نمیدونستم چی شد.
مدیریت
هم گفتم مدیریت انقطاعی الله. بعد تو کشورم من مثلا من خودم اسلام این است که مثلا به نظر خودم میرسه، ممکنه تقریبا من غلط باشه هیچ اصراری ندارم، ولی به نظر من میرسه تو جریان 88 یه انقطاع الله برای آقا حاصل شد، مشکل حل شد. یعنی بعد میگفتم میدونی تقصیر حزب الله است، نمیذارن آقا انقطاع الله حاصل کنه مشکلات کشور حل بشه، همه میرن جلو مسئولیت‌ها رو میگیرن، آقا میگه خب اینا دارن کار انجام میدن دیگه، همینجور پشت سر هم افراد خرابکاری میکنه. نکته اینه اگر واقعا تو مسئولیتش اون موقع که میرفتم اون مسئولیته به نظرم میرسید میتونستم، وقتی رفتی اگه نتونستی با انقطاع الله مشکل حل میشه، اما آدم نمیتونه انقطاع الله هم که حاصل نمیکنه، اصلا باورش نمیشه که نمیتونه. من نظرم اینه باید نظر من عمل بشه، بعدم این همه مصیبت رو مصیبت. حالا چی رفتم سراغ این؟ اینو میخواستم بگم آقا ما وظیفه ما این است که اونی که بهمون گفتن عمل کنیم، وظیفه ما این نیست که جهان رو عدالت بکنیم، این وظیفه امام زمانه. وظیفه ما این نیستش که امام زمانم به قولی که قربونش برم صبرش خیلی زیاده. یعنی شما تاریخ رو بخونید، فراز و فرودای تاریخ رو بخونید، یه چیزای آدم میره تو تاریخ، بعد شما تاریخ که داری میخونی حواس این نکته باش که امام زمانم داره میبینه اینا رو. ما داریم تاریخ رو میخونیم اعصابمون خرد میشه، حالا امام زمان وسط میدانه، بعد این خیالش نمیاد به معنای ماها، یعنی کاری نمیکنه، نمیاد ظهور بکنه دیگه، هیچ قصه‌اش نخورید، خلاصه خودش میدونه چی کار باید بکنه. ما باید اون وظیفه رو درست انجام بدیم. گفتم این از به نظر من نکات مهم فهم از چیزه آینده است، این آینده دست من نیست، وظیفه من دست منه. این نکته بود میخواستم بگم. نکته دیگه اینه که این قیامت یه فهم لایه‌ای از انسان میده، این فهمه خیلی توی تحلیل‌ها به درد میخوره. ببینید
خواستم بشینم نمیشه.
من این تحلیل خودمه ولی شواهد میارم به نظرم تحلیل قابل دفاعیه، ولی با این تعبیر ندیدم کس دیگه. من میگم آقا ما زندگیمون 300 حداقل داره، به لحاظ دینی نگاه کنیم این لایه‌های وجودی میگم میلیون ها لایه انسان داره، نمیدونم چی بگم، ولی این سه تا رو که من فهمیدم دارم میگم. یه سطح رو من اسمشونم رفتار، یه سطح رو میذارم سطح کنش، یه سطح هم فعلا اسم براش پیدا نکردم. یه بار اسم رو گذاشتم مثلا سطح ایمانی، یه بار دیگه اسم رو گذاشتم سطح مثلا بینشی، فعلا کلمه به درد بخور پیدا نکردم باش. منتها اینو میخوام بگم که تو قیامت اینا ما به ازا داره و هر کدومش به ازای خودش دریافت داره، و ما از اشتباهاتمون این است که تو هر سطح که میبینیم وای میستیم همه رو میخوایم تو این سطح بفهمیم. این سه سطح توی رفتارات توی امور مختلف زندگی انسان ها بسیار مختلفه، ولی اینکه سه سطح خوب جا بیندازم سه تا حدیث براتون میگم. این سه تا حدیث رو به این صورت که من بگم شبهه ایجاد نمیشه، اما این سه تا حدیث، این حدیثی که آخر میگم اگه اول بهتون بگم همه تون دچار شبهه میشید. میخواید اول بگم اش دچار شبهه بشید بعد اون رو بگم؟ بعضی کافی شبهه داریم. ببینید یه دسته از احادیث من میگم ناظر به رفتاره، احادیث ناظر به رفتار راحت میتونی به همه بگی، سطح عمومی انسان‌هاست. مثلا نماز بخونید، چون احادیثی که میگه آقا نماز خوندن ثواب داره، خلاصه بهشت داره، اینقدر چیز داره، این حدیثا رو شما جایی میگی نه من به اینا نمیتونم بگم، اصلا به ذهنتون اومده هم چیزی؟ حدیثای درباره نماز خوندن، درباره این کاره اینجوری رفتاری، یعنی مثلا غسل تو باید انجام بدی اینجوری، این نه آقا این من به این بگم غسل انجام بده دوچار شبهه میشه، اصلا شبهه فرض نداره توش. این یه سطحه، یه سطح میگم که سطح رفتاری، این سطح توی آخرت جواب میده. این نیستش که یعنی اگه نماز دست و پا شکسته امثال بنده روز قیامت ما به ازا دارد، این نیست که بگیم این نمازه با کسی که نماز نمیخونه، حالا از یه جهت ممکنه اون بهتر باشه چون من نماز ریایی میخونم، اینو نمیخوام بگم نماز ریایی ها، نمازای بی خاصیت ما صبح پا میشیم خوابالود چشامون هم باز نمیشه یه الله اکبر میگیم وسطش نمیدونیم. یه علما میگفتش که از استاد ما از قول هیت علامه نم کرد، میگفت من بعضی وقتا سلام نماز میدم میفهمم آهان داشتم نماز میخونم، مگر آدم بی خودی که سلام نمیده؟ یعنی خیلی وقتا نماز که شروع میکنه تا آخر نماز تو سلامش اگه سلام داد میفهمه که آهان داشتم نماز میخونم، مگر آدم نشسته که یه دفعه نمیگه السلام علیکم، پس معلومه که نماز میخوندم. حالا این نماز اینجوری به هیچ دردی نمیخوره یا به دردی میخوره؟ قطعا به دردی میخوره تو آخرت معاوضه داده. خب ایناش ساده است به همه میشه گفت. سطح دوم یه پله عمیق‌تره، به همه نمیشه گفت، به یه عده که سطح اول رو رد قبول شدن میفهمن میشه گفت. مثلا حدیث داریم همتون شنیدید، میگه به کثرت صوم و صلاتش نگاه نکنید، به صدق و ادای امانت نگاه کنید. شنیدید این حدیث رو؟ شما تو جمع بی نمازا میتونید بخونید؟ بله، ولی تو جمع بی نمازا نباید اینو بخونید. چرا؟ چون این حدیثه نمیخواد بگه نماز مهم نیست، میخواد بگه ببینید یه سطح، سطح رفتاری داریم، این سطح میتونه عادت بشه. چرا میگه کثرت نماز روزه نگاه نکن؟ میگه چون نماز خوندنش رو عادته، عمق نداره. اما راستگویی و ادای امانت یه کنشه، یه معناییه، یه عمق وجودی داره توی طرف، و افرادی راست میگن اهل صدقن که تو موقعیت‌های مختلفی قرار گرفتن، یه پله راستگویی و ادای امانت عمیق‌تر از نماز خوندن به معنی ظاهرشه. معلوم شد؟
دوباره همین رو
بگید، به کثرت صلات و صوم نگاه نکنید، به صدق و ادای امانت نگاه کنید.
میخواد برای سه مورد بخوام یه عنوان بذارید چیه؟
اینا رو من میگم کنشیه، یعنی سطح کنشه نه سطح رفتار. این دستبندی سطوح انسان، مثلا سطوح لایه‌های وجودی انسانه، یه لایه ما تو رفتارمون بروز میکنه که این روز قیامت ما به ازا داره، یه لایه ما توی کنش هامون بروز میکنه. کنش لزوم، ببینید بذارید این یه مثال خوب پیدا کنم، همین راستگویی مثال خوبیه. آیا اینجا با یه مقدار تسامح خصلت‌های انسان رو رقم می‌زنه؟ شما میگی فلانی راست گفت، یک رفتاره، درسته؟ میگی فلانی راستگو است، میگه صدق فلانی، میشه رفتار. فلانی صادق است، صادق با صدقه فرق داره. صادق چیه؟
همیشه
یه خصلت وجودی آدمه. آیا انسان صادق ممکنه دروغ بگه؟
ممکنه.
آیا انسان صادق دروغ میگه؟
نه
دیگه. چرا نمیگه؟ تا دلت بخوا میگه. آیا ممکنه انسان صادق خیلی دروغ بگه؟
نه.
اینم ممکنه. حالا برات همه‌شو میگم. از اون بره شروع کنم. آیا انسان دروغگو کاذب راست میگه؟ الا ماشاءالله. اصلا اگه انسان راست نگن که نمیتونن دروغ بگن. آیا یه کسی که خیلی دروغگوه زیاد دروغ میگه؟ اتفاقا دروغگو هر چی حرفه‌ای تر باشه کمتر دروغ میگه. دروغگو که زیاد دروغ بگه میشه چوبان دروغگو، کسی دروغشو نمیخره. یه استادی داشتیم یه تعبیر قشنگی میگفت، میگفتش که یه جمله میگم بدیهیه، هیچ کس بهش فکر نکرده. جمله یعنی چون بدیهیه هیچ کس بهش فکر نمیکنه دیگه. اولین دروغ هر کس چندمین دروغ اوست؟ اولیشه دیگه، آخریش که نیست. اولین دروغ هر کس اولین دروغ اوست. اولین دروغشو اگه تو 4 سالگی بگه خیلی فرق میکنه تا اولین دروغشو تو 40 سالگی بگه. آدمی که اولین دروغشو تو 4 سالگی میگه، تو 5 سالگی و 6 سالگی و 7 سالگی همه میدونن که نمیشه به این اعتماد کرد. آدمی که اولین دروغشو تو 40 سالگی بگه سر همه کلا میذاره. چرا؟ چون همه میگفتن این انسان راستگوه. یه آدم دروغگوی حرفه‌ای خیلی حرفه‌ای باشه تا 40 سالگی دروغ نمیگه. درست یا نه؟ برای همین دروغگوی حرفه‌ای زیاد دروغ میگه، کم دروغ میگه. بس فهمید چی شد؟ پس از طرف دروغش که نسبت برقرار نشد. حالا بریم حالا هم قصه نخواه تا آخر شب کاملا قاطی میشه، کلا هنگ میکنید، بعد یه دو سه روز بعد بمونید ریستارت کنید تا کمی برگرد.
چیزی بعد به عنوان مثلا چیزی که ثابت بینه ما داشته باشیم، الان هیچی نداریم.
نه چرا، یه عالم چیزی ثابت گفتم. ببینید این تو فضای دروغگوییش. حالا این همین حرفی که تو دروغگوییه تو راستگویی هم هست، منتها با یه پیچیدگی. آدم راستگو میشه دروغ موقعیتی پیش بیاد که دروغ بگه در حالی که راستگوه؟ میشه. دروغ مصلحت‌آمیز خصلت راستگویی داره. اصلا این داستان معروف دروغگویی مال خود اصلیه دیگه. میگه که اش پرسیدش که مثلا فلانی کجاست، حضرت بلند شد یه قدم اینورتر نشد، گفت وقتی اینجا نشستم ندیدمش. طوری است، ولی حالا اگه رسید دروغ بگه، میگه یا نمیگه؟ یعنی اگه نتونست طوریه بکنه، موقع جوری نتونست طوریه کنه، دروغ باید بگه یا نباید بگه؟ آیا دروغ گفتن الانش خصلت راستگویی ازش میگیره؟
نه.
ببینید با این که این خصلت اقتضاش راست گفتنه، اما میتونه دروغ بگه. حالا آیا این میتونه این خصلت رو داشته باشه عمده عمرش دروغ بگه؟ چرا؟ اگه تو موقعیت اضطرار قرار بگیره، آدمی که تو موقعیت تقیه قرار میگیره عمده عمرش داره دروغ میگه، در حالی که آدم واقعا راستگوه. برخی از علمایی که الان علمای اهل سنت شیعه بودن، شما میگید یه دفعه این آقا شیعه بود، توی چیز رجالیون ما برخی از علما هستن. حالا مثلا بخششون که ابان ابن تقلب معروفه دیگه توی ماها که شیعه است، کتاب اهل سنت بخونید قاطع میگن سنیه، بی خود نگه شیعه است. یه آدم چه جور تغییر کرد؟ حالا ابان رو ماها میدونیم شیعه است، برخی از علما هستن. یادم توی این بحثه فقهی استادمون داشتیم میخوندیم، یه آدمی رو پیدا کردیم، دیدیم ای آدم شیعه است. کجا پیداش کردیم؟ مثلا تو کافی یه چند تا حدیثه میاد به شیعیان یه جوری میگه. یعنی این آدم، حالا این آیه خدا رحمت کنه، آیه طلا موسوی لاری، نمیشناختید یا نه؟ کتابای زیاد داشت ایشون توی خارج، یعنی زبان انگلیسی دا کتاب مینوشته و خیلی ها رو تو جهان شیعه کرده. بعد یه بار فکر کنم تو خاطرات ایشون یا کسی از قولشون نقل کرده گفته که الان اون زمانم زنده بودم، سال چقدر قبل از رحلتشون، گفته بوده که الان توی جهان 150 عالم برجسته وجود داره، مثلا که قبلا مثلا چیز بوده، مثلا مسیحی چی که این آدم شیعه است و فقط من میدونم و او و خدا. یعنی طرف مثلا یکی از چیزهای معروف چیز بوده دیگه، توی فرانسه بوده سرسلسله یکی از اقطاب صوفیه که سنی هم. بعد این منده خدا به یکی از شاگرداش وصیت و اینا میکنه چیز بوده، بعد بهش که برو قم، علم اصلی اونجاست. بعد خود شیعه بوده، یه عمری سرسلسله اونا بوده، اونا رو میبرده در حالی که خود شیعه بوده. تقیه اینه دیگه. یعنی میشود یه آدمی خصلتاً راستگو باشه، خصلتش راستگویی باشه، اما به خاطر موقعیتش عمده حرفاش دروغ باشه؟ میشه؟
اما اصلا ایشون
چه؟
پیروانشون رو به همون راه خودشون هدایت کردن
یعنی از کارهای مهم شهید اول شهید ثانی، شهید اول شهید ثانی دوداشون تو منطقه سنی نشین بودن. ابن جزری عالم معروف اهل سنت تو کتاب طبقات القرآن میرسه به محمد ابن مکی، اسم کاملش میاره، یادم نه، خیلی جمله ششکه که محمد ابن مکی ابن الشافعی چی هاکزا سمانی له اسمه او. خودش اینجوری به من معرفی کرد، میگه من نزدش تلمس کردم، چقدر آدم خوبی بود، شهید ثانیه دید، چقدر آدم خوبی بود، چی بود، چقدر بود. بعد اینو به جرم تشیع گرفتن و اتفاقی راست میگفتن، ولی من تو این همه چیز نه توهینی ازش دیدم نه فلانی دیدم، خیلی آدم خوبی بود، خیلی جالب اون فرازش. ابن جزر این سنیه قطعا سنیه، یعنی هیچ مولا درزش نمیره که سنیه، خود اهل سنت ابن جزری از این چیزهای معروفه قبولش دارن. ولی این ابن جزری تو کتاب طبقات القراش توضیحی که از شهید اول شهید ثانی شهید اول فکر کنم میده که بعد میگه آره، بعد حال داستانش اینه دیگه، شهید اول میگیرنش چی نذاشتن دیگه، به قول این استادم میگفت شبیه حکایت معقل چی بود که توی داستان ابن زیاد و مسلم هانی
معقل
یادتونه چیه؟ اینجوری آدم میفرستادن، این بنده خدا انقدر برخورداش چیز بود که یه عالم سنی شاگرد این بوده تو فضای سنیگری، شاگرد این بوده و فکر میکنه یه عالم شافعیه و چقدر اینو برده جلو. بعدن خلاصه اینا جاسوس میفرستند و چی میفرستند و معلوم میشه که این شیعه بوده. حالا نکته این است که خود شهید اول کتابای اینجوری داره چجور میگفته به اینا؟ این خیلی مهمه. یعنی یه فقیه بدونه که فعلا باید فقه شافعی تدریس بکنه، فقه شافعی بگه، در بزنگاه ها نقطه شو بذاره، ریشه رو، محبت اهل بیت رو بکاره تو دل اینا.
این شهید اول
هم شهید اول هم شهید ثانی دوتاشون چیدن دیگه، تو منطقه سنی بودن، برای چی شهیدشون کردن اینا رو؟ من شهید اول و شهید ثانی رو اینا رو گرفتن به جرم تشیع کشتن، منطقه های حلب و سوریه و اینها بودن که کاملا سنی نشین بوده. یعنی اینها توی فضای اهل سنت فقه اهل سنت سالا فقه اهل سنت تدریس می‌کردن. این تقیه یعنی این دیگه. خب چرا فقه رو تدریس میکرد؟
نه تقیه ما نمیدونستیم، یعنی
یه نمیدونستیم
تقیه
اصلا تقیت و دینی و دین آبایی
خب فقه نه درست رو وقتی تدریس
چرا تدریس میکنه؟ این من جلسه یاد کنم
انسان
ببینید نکته این است، انسان ها گفتم انسان ها مراتب دارن. اگه عمر رو از یه نفر بگیری بیدین میشه، بعد عمر رو براش نگه داری. این جماعت شافعی رو بخوای هدایت کنی فعلا با فقه شافعی باید بری جلو. بعد میگرده تو آدما میفهمه این ظرفیت داره، یواشکی توی موقعیت یه جمله بهش میگه، حدیث داریم، میگه معارف ما رو یکم بگید ببینید طرف ظرفیت داره یا نه، اگه داشت باز بهش بگید، اگه نداشت دست نگه دارید. بله
جماعت مصطفی شعبه در قربان درست اهل سنت، یعنی اهل سنت رو
پذیرش. بله بله خیلی کار درستیه، من کاملا
آره چی میدونم شافعی
و حنفی رو دارم، یعنی این خیلی مهمه. یعنی این فضای درگیری اصلا فضای اهل بیت نبوده، درگیری اینجوری یعنی مثلا خود بحث لعن تو فاز اهل بیت بگردید یه دونه لعن علنی پیدا کنید، یه دونه لعن علنی پیدا کنید. جالبه تو بهار الانوار که گشته احادیث گشته بابی داره باب لعن، تو باب لعن دو تا حدیث اگه اشتباه نکنم دو تاش هم اینجوریه، میگه امام صادق علیه السلام بعد از هر نماز از مردان 4 تا و از زنان 4 تا 5 تا رو لعن میکرد، میگفت اللهم لعن فلانون و فلانون و فلانون و مثلا یزید، و از زنان میگفت اللهم لعن فلانه و فلانه و فلانه و مثلا هند. آقا این فلانه فلانه فلان فلان یعنی چی؟ نه میخوام یعنی خیلی جاها شد زیارت عاشورا، زیارت عاشورا خیلی زیارت تخصصیه، میگه اللهم لعن. من یه بار توی منبعی رفتم داشتم زیارت عاشورا میدادم، اون جلسه که میخواستم بحث لعن رو بگم به من گفتن سنی تو جلسه هست، گفتم خیلی خوب شد من میخوام یه بحث لعن بکنم در حضور سنی ها. بعد اونجا گفتم، گفتم ببین تو زیارت عاشورا ما چی میگیم؟ میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. قرآن گفته الا لعنت الله على الظالمين، قرآن گفته که لا اسألكم اجرا الا الموده في القربى، آیات مختلف. گفتم حالا ظالمین خدا که میگه لعنش کن، اگه کسی بیاد اینی که پیامبر گفتش اینو کردی خیلی ظالم میشه، ما میگه خدای هر کی ظلم کرده به اینا رو لعنتش کن، اولیشو لعنت کن، دومیشو لعنت کن، پنجمیشو هم لعنت کن. اگه اولی اونه که ما میگیم خدای لعنش کن، اگه اونی که ما میگیم ظلم نکرده لعنه ما که به اونه میخوره، ما میخوره به کسی که اولین ظلمو کرد. یعنی این خیلی تدبیره، یعنی شما در مورد اینها نمیگه خدای اینو لعن کن، میگه خدای اولین کسی که ظلم کرد. ها اولین کیه؟ به شیخ مفید گفتن این منظورش چیه؟ میگه منظور معلومه ابو جهله و چیو سه چهار تا این چیزای ابو لهب و فلان، این اسم میبره اول اینو اول بودن. میگه اول بودن دیگه، بقا تقیه چقدر باب. میگه مگه اول ابوبکر ظلم کرد؟ از نظر شیعه، از نظر شیعه هم اولین کسی که ظلم کرد ابو جهل و ابو لهب و اینا بودن که به پیامبر ظلم کی اول بود. ببینید باب یعنی محملی گذاشته، حدیث محملی گذاشته که طرف رو به هم نریزید، بعدن طرف کم کم وارد شد، کم کم وارد شد. یه سنی اومده بود شیعه شده بود، یکی دوستان ما تعریف کرد، میگه این اومده گفته که آقا حالا حتما حتما من باید اینا رو لعن کنم. گفته نه آقا، کی گفته لعن کنم؟ اصلا لعنشون نکن اینا رو. آقا یه عمری شما بگی همش بگی آقا بالاترین آدم این، اصلا به دهنت میاد. من بخوام تمثیل بکنم فقط بفهمی، مثلا حالا خدایی نکرده نعوذ بالله، مثلا بفهمی امام خمینی مثلا کاملا اونوری بوده، مثلا اگه اینو بفهمی اصلا میتونی فرض میکنم دارم تو میتونی لعنش کنی؟ میگه آقا من تمام زندگیم با این آدم گره خورده، تونستم منظورم برسونم؟ حالا امام خمینی که یعنی جایگاه ابوبکر عمر تو نگاه اهل سنت خیلی بالاتر از جایگاه امام خمینی تو ذهن شماست، برای درک کنی بیچاره رو. حالا بعد همین نخه نیاز تو لعن نکن، تو بگو هر این سبک اینقدر جواب میده. ما یه رفیقی دارم این بنده خدا مداحه، مادرش سنیه، بعد این مداحه از مدهای خیلی قوی که میخونه روزه از زهراست، بعد مادرش پاکار جدیه برای که تو باید روزه از زهرا تو خونه ما بگیری. ببین یعنی این بچه میدونه چجوری روزه از زهرا بخونه که این مادر سنیش رم نکنه. من میگم یه بار حواسم نبود، یه بار خودش تعریف کرده من، میگم یه بار گفتم که یک چیزی گفتم عمر، بعد میگم مادرم چی گفت؟ چی گفتی؟ گفتم گفتم عمر سعد. آها، میگم بعد از اون من منظورم عمر سعد بود. میگم بعد از اون هر وقت این مثلا گفت دایی ها و اینا همش سنی هست، هر وقت میگن آقا شیعه عمر، میگم نه منظورش عمر سعده، اینا عمر چیزی که نمیگن، معلومه عمر نمیگن. ببین این یعنی برخورد عاقلانه، برخورد منطقی که شما اینو بیا بعد از یه زمان این اون روزی که بفهمه اونی که حضرت زهرا این بلا رو سرش آورد اینا، اون موقع یعنی وقتی که آخرش فهمی، یعنی وقتی که وارد مواقف مرگ میشه اونجا میگن آقا این بود، طرف کیو میگیره؟ دیگه طرف از زهرا، این که پای روزی از زهرا بوده، اونجا وقتی فهمی آقا اونی که میگفتن از زهرا این کارو کرد این بوده، معلومه با این دشمنه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این بحث تغییر خیلی بحث پیچیده‌ایه، حالا گفتم تغییر تو اهل سنت، تغییر تو شیعهش بفهمید که چی. یعنی شما ببینید که چقدر از علمای ما، حالا ما که ابوذر نیستیم ولی اونا سلمانن، حالا میخوام مثلت ابوذر و سلمان چقدر مطالب ما نمیگن، چون اگه بگن رم میکنیم. ولی این تغییر خیلی مثلا از تغییرات دینی و دین و آبایی تس خیلی حدیث سنگینه. تس اتو اعشار دین از تغییر. تس اتو اعشار این چند قرن؟ تس اتو اعشار نه دهم دین. یعنی ببین ما تو چه فضایی هستیم. من آماده باشید همه نظراتون عوض شه وقتی احادیث اینا رو میخونید. بله؟ الان چی؟ برای الان که بیشتر از 9 دهم شده، چون گفته کل ما تقارب هذا الام کانت التقیه تو اشد.
الان
9 دهم شده. 9 دهم شده. خب هر کسی گفتم مثالاشو چند بار گفتم جلسه قبل دیگه، مثلا اون طرف علم غیب نمیدونه، امام در مورد علم غیب برای این تغییر میکنه. خیلی چیزا رو ما نمیدونیم، مثال عهد منفی دار رو گفتم دیگه. خیلی چیزا رو ما چون سطح درکمون پایینه اگه بشنویم قاطی میکنیم، منکر میشیم.
مثال تغییر کردن برای ما الان چیز داریم برای تغییر
کردن. آره خیلی زیاد داریم. ببین شما خیلی از همین دارم میگم دیگه، خیلی از معارف رو به خیر نباید بگید، خودتونم میفهمید. مثال خیلی واضحش بچه‌تونه. میدون خیر چرا بچه نباید بگید؟ معارف دینه، ولی فعلا این بچه حالیش نمیشه اگه بگی بچه قاطی میکنه. این دیگه خیلی دم دستیش. با دوستاتون با نزدیکانتون خیلی از احکام شرعی رو به خیر می نباید بگید. فکر میکنم من قبلا دیدم تو ذهنم آقای محمدی گیلانیه، گشتم پیداش نکردم. اینو من یادم دیدم ولی حالا یادم نیست که ظاهرا آقای محمدی گیلانی زمان شاه از امام استعفا میکنه، میگه آقا ما توی آلمان که الان هستیم اگه میخوایم افراد رو به اسلام دعوت کنیم بهشون حجاب رو بگیم اینا کلن پس میزنند. امام میگه در فرض مذکور گفتن حجاب لازم نیست یا حرام است، یادم نیست کدوم میگه. یعنی شما یه زنی رو میخواید مسلمونش بکنید، وضعیتش یه جوری که اول بهش حجاب بگی طرف مسلمون نمیشه، میگه حجاب رو نگو، فعلا حجاب رو نگو، وقت دیگه زمانش شد. یکی از علماست، حالتا فکر کنم آقای بهجت خوندم کتابای بزرگان میخوندم، بعد گفته بود که حالا کار شما نید بکنید. او عالم بود رفت این کارو کرد، توی منطقه بوده مردم هیچ نماز نمیخوندن، این عالمه که اونجا وارد شده گفته که علت نماز نخوندن مهمترینش تنبلیه، عناد نیست، نماز نمیخونید. این گفته آقا جون من به شما میگم شرعاً بر عهده شما این است که ماهی یه دونه نماز بخونید، ماهی یه دونه نماز که میرسید بخونید، موندن رو دروسی باشه ما یه دونه نماز میخونیم. یه چند ماه که گذشته که آقایون شرعاً بعد شما این است که هفته یه دونه نماز بخونید. آقا با هفت ماهی و هفته اینا خلاصه اینا رو نماز خون کرده. حالا اون عالم بوده میتونسته بگه شرعاً، یه خیلی حرف سنگینا شما به یه عده بگی شرعاً، یه خلاصه میخوام اون عالمه بلد در بزنه، شما نگید این کارو بکنید. ولی میخوام این تقیه است دیگه. یعنی شما به یه عده که ظرفیت اینو دارن میگه شما اینقدر ظرفیت داری بنده ظرفیت کار بکن تا برسی. منتها اینا عالم بودن میخواد، گفتم ادا در آوردن این نیست تا بریم آقا اینا که نماز نمیخوان بگه تو فقط میتونی بهش بگی تو فقط هفته ای لااقل یکی بخون، ولی که بگی شرعا وظیفت فقط اینه این چیز میخواد. خب ما ببین حالا این داشتیم میگفتیم، مثلا این صدا صد رو بگم ما رو گشین تو چه بحثایی. این دو تا صد فرقش معلوم شد؟
حالا یه مرحله کنش بود سوال نمیدونم
چه؟
خیلی
ساده
خیلی ساده که مثلا از صد تا سوال یه دونش فقط میپرسید شما این ما رو کجا میکشید، یعنی ما ساکت
میشیم. بس شما صاحب باخاتو میکشید بعد بعد میگید شما منو میکشید.
آره دقیقاً آره
شما چی گفتین نگید بس رو
جوابش هم همین که
گفتم الان من کدوم سوال بدون جواب گفتم. اینا که گفتم همه جواباشم گفتم دیگه. چیه؟ بگید سوال اگه مونده بگید. نمونه سوال اینجوری بفرمایید. عیب نداره بگید.
مثلا الان توی این بحث من فکر میکنم که اگه ما یه همچین تشخیصی بدیم ممکنه که اینجوری به ما ایراد گرفته باشه که تو حق رو بگو چیکار داری که طرف مثلا میخواد مؤمن بشه میخواد مثلا کافر بشه، تو وظیفت اینه که اون حقیقت رو بگی. خب مثلا ممکنه یه ایراد گرفته بشه که مثلا تو چرا فکر میکنی که مثلا با سیاست میخوای مثلا طرف رو مؤمن کنی؟
آها با سیاست بخوای مؤمن کنی کار غلطیه. ببینید دور با هم یکی نکنید.
یا خود مثلا این تساهل تسامح.
ببینید اینا رو همه بعد تو یعنی اینکه گفتم که مهمترین راهکار راهکارهای بهجته واقعا اینه. نمیدونید عمل نکنید. سوزنچی گفته عمل نکنید. اگه به این رسیدید که این مطلب درسته، یقین کردید، عمل کنید. اشتباه کردید بذار قیمت جواب دارید. میگه خدای علم من این بود. دیگه من به علمم باید عمل کنم دیگه. ببینید تو تقلید چرا اینا حالا اون موقع جلسه قبل گفتم سر بحث مراجع نمیداری افرادم ترسیدند و اینا، یه نکته بگم نقطه حتی اگه مراجع جهنمی باشن که نیستن، اون منظور در مراجع نیست، ذهنیت بد نکنید، حتی اگه اونا جهنمی باشن شما میرید بهش قصهشو نخورید. چرا؟ حدیث در احادیثی که خیلی این فضا رو تعدیل میکنه این است که روز قیامت اینا من هر وقت اینو میخونم مثلا بیخود میکنم میرم سر کلاس درس میدم، روز قیامت عالمو میارن میفرستن جهنم یا عالم آدمو میفرستن بهشت. بعد اینا میگن آخه ما با توصیه های تو رفتیم بهشت. میگه آره خودم مثلا چهینو چنان. حالا این خودش میتونه عمل نکرده باشه، خودش میتونه که برداشت غیر مستند رو رفت به مردم گفته. یعنی تو مقام تقلید شما میگی این عالمه، من به عالم مراجعه میکنم، او عالمه وظیفه داره بررسیشو درست انجام بده که روز قیامت حجت داشته باشه. اگر عالم بود شما رفتی ازش تقلید کردی، تقلید از شما ساقط میشه. اما اگه او تحقیقش خوب انجام نداده باشه، یقه اونو میگیره نه یقه شما رو. ببین روز قیامت این نمازی که اگه شما اشتباه خوندی به خاطر اینکه این تقلید کردی و این عالمه، یه بار اصلا که من تمام توانم گذاشتم به این رسیدم، روز قیامت اش میپذیرن، میگن اشکال نداره. یه بار مینی توانشو نذاشته، میتونسته بررسی کنه، نفسانیتش اومده، چیز دیگه اومده، یه حرفی زده، اون وقت اونو میگیرن میجزوننش، حالش کجا میارن، تمام عملهای اشتباه شما هم به حساب اون میذارن، چون شما بر اساس عالم دین عمل کردی. میگفتم که اون جلسه قبل گفتم، گفتید نگ گفتم اصلا آدم مقلد خیلی کارش راحته. یعنی شما مقلدیتون تو فضای مقلدیتون باید رعایت کنید. مونده اگه این ورای مقلدیتون یه حرفی زد یا حرفی زدش که تو فضای مقلدی آقا گفت شراب خوردن اشکال نداره، آقا اگه یه عالم بگه شراب خوردن اشکال نداره بایدش قبول کنید؟ آقا شراب، حرمت شراب جزء واضحات دینه. یه عالم بیاد توی تاریخ داریم و تو اسماعیلیه اومد گفتش که آقا جون از امروز قیامت تکلیف رو برداشتم. غلط کردی تو، کیکاره بیاد تکلیف رو برداری؟ داریم و دوره قیامت میگن تو اسماعیلیه دوره قیامت، طرف قیامت رو برپا کرد، یه عده رو مجازات کرد، یه عده رو چیز کرد، بعد از امروز تکلیف برداشته شد. هر عاقلی میفهمه این آدم دیگه غلط کرده، این حرف رو داره میزنه. یعنی حالا این آدمو گفت خب دیگه تکلیف، عالم گفته تکلیف برداشت، تونستم منظورم برسونم؟ یعنی عالم اومد بهت گفتش که شما چون آدم خوبی هستی رشوه خوردن برای شما اشکال نداره، باید قبول کنی. مرجع تقلید بهت بگه قبول میکنی؟ بی خود کرده، معلومه رشوه خوری حرامه. این غیر از حکم ثانوی، دوباره میگم ها، حکم ثانوی همه میفهمن، مقام حکم ثانویه، فضایی است که توتون و تنباکو الان حرامه، ولی بیاد یه واضحی رو برگردونه هیچی به هیچی. خب اگه کسی تقلید کنه اینجا مقصره. خب من چی داشت کسی سوالی که هر چیز داشتم میگفت بفهمید؟ بله بفهم.
مثلا با اینجوری اگر بخوایم کسی رو
چیز
کنیم با سیاست
میگم، مثلا با سیاست. آها همین میخوام بگم. ببین اگه الان تحلیلی که من گفتم و تحلیلی که یک کس دیگه بهتون گفته شما دچار شکید، عمل نکنید، احتیاط کنید، هیچ کدوم عمل نکنید، وظیفه ندارید. اما اگه بررسی کردید به این رسید، معلوم میتونم من موضع خودم دفاع کنم ها، ولی اگه بررسی کردید به این، برای همین میخوام دفاع نمیکنم، عمدن دفاع نمیکنم، میخوام شما تقلید خودتون این نیست که حرف سودنچی عمل کنید. سودنچی کیه؟ سودنچی نه مرجع تقلید شما نه هیچی، سودنچی یه کسی رفته بحث خونده داره سر شما شیره ایماله. شما هر حرفی من دارم میزنم خودت باید وجدان تو قاضی کنی، بعد بذاری جلو ببینی حرف سودنچی به نتیجه میرسه یا نمیرسه. چون من که مرجع شما که نیستم، من بحاسم. اگه نتیجه رسید، وقتی نتیجه گرفتی یقین کردی عمل کن، یقین نکردی عمل نکن، دست نگه دار. من دارم آیات و روایاتی میخونم، میگم خود شما میفهمید. ببین به همین دوتا جمله با هم گفتم تلازم نداره. یه بار این است که من هر حرفی رو به هر کسی نگم، این حرفه. یه بار این است که من میخوام اینا رو هدایت کنم، این کار رو بکنم. انک الله تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت مردم مگه دست توئه؟ من با سیاست کاری یه کاری کنم او هدایت بشه؟ بی خود میکنی همچی کاری میکنی؟ هدایت افراد از شما نیست که. اما من وظیفه دارم ظرفیت افراد رعایت کنم تو حرفایی که میزنم. خیلی حرفا رو نزنم، نیاز دروغشو بگم. حالا من گفتم آقا یک موقعیتای دروغم پیش میاد، شما اینو نمیتونی از من قبول کنی اگه بررسی نشده، ولی میتونی حرف نزنی. که حرف نزدن که وظیفه نداری که حتما برید حرف بزنین. این میگم احتیاط یعنی فعلا نگوی چی، نه اینو بگو نه اینو بگو. معلوم شد؟ بله. شما سوال داشتید.
این روایت اول که گفتید جو بزرگان نظریم، یعنی میتونیم الان جو بخاطر گفتیم که بعضی از بزرگان احتیاط بخاطر همین انجام میدن دیگه، احتیاط میکنن. بعد بیام مثلا بخاطر اینکه روایت زیر در مورد مرجع تقلید، مرجع تقلید رو استثناء کنیم.
چی کنید؟
این چیز
ببینید اونجا استثنایی نیست، همونجا هم شما وقتی به مرجع تقلید مراجعه میکنید با چه شرطی مراجعه میکنید؟ شما میگید آقا من به عالم عادل مراجعه میکنم. آیا حق دارید به عالم عادل مراجعه کنید؟ آره حق دارید. شرعاً حق دارید یا نه؟ حق دارید یا نه؟ شما جاهلید یکی عالمه. عقلن اصلا شعرا نمیشه، عقلن جاهل باید مراجعه کنه نباید مراجعه کنه؟
خب تو همون روایتی که گفتم مثلا جا پای بزرگ،
اما میگه چی؟ میگه نه اینکه جمله حضرت توضیح میده دیگه، میگه تصدق او فی جمیع ما قال. آقا عالم عادل تو حوزه علمش مادام که به عدالت داره عمل میکنه باید تصدیقش کنی. اما عالم عادل یه بار از عدالت پشت گذاشت بیرون، نباید تصدیقش کنی. عالم عادل تو موقعیت که علم نداره داره اظهار نظر میکنه، نباید تصدیقش کنی. شما گفتی آقای مرجع تقلید، مرجع تقلید رفتش تو مسئله که هیچ ربطی به اون نداره، فرض میکنه اون مثال که میشه زد دیگه. مرجع تقلید دیدی این مرجع تقلید مثلا تعصب شدیده داره، این مرجع تقلید رشوه خاری میکنه، نباید دیگه اطاعت کنی. شما مقید بینی. چرا مقید بینی؟ من اونو تصدیق نمیکنم، من امام معصومو تصدیق میکنم. بذارید یه شبهه رو بگم، حالا اینکه گفتم یه شبهه دیگه بگم حلش جوابش اینه. آقای دکتر سروش یه شبهه میکنه، میگه که آقا این شیعیان عملاً مبنای گذاشتن با اهل سنت فرقی نمیکنه. شما میگی ما باید به امام مراجعه کنیم، چرا؟ چون بعد از پیامبر اختلاف میشه، درسته؟ ما اینو میگیم دیگه، بعد پیامبر اختلاف میشه، شما به امام مراجعه کنید. خب آقا امامای شما تموم شد که 250 سال، بعد 25 سال شما به کی مراجعه میکنی؟ به فقها که اشتباه دارند. خب چه فرقی هست بین اهل سنت که به ابو حنیفه مراجعه میکنن و شما که با این مکارم مثلا مراجعه میکنید؟ اشکال رو حلش کنید، اختلاف هست یا نه؟ های اختلاف هست، چه فرقی بین شما و اهل سنت؟ خب اونا هم از پیامبر گرفتن. خب میدونم اینا که از اینا از پیامبر تو پیامبر اختلاف کردن، این فقهای ما هم تو امام اختلاف کردن، اختلاف دیگه.
اون زمان امام حاضر بوده اینا در کنارش بگیرن.
خب نظر شما، اونا میگن امام فرقی نمیکنه که. پاسخش اینه، نکتهش اینه. ببینید من پاسخی که اونجا جایی نوشتم بهش گفتم اینه که آقا شیعه حق مراجعه به غیر امام مطلقا ندارد، تموم. اصلا دیدگاه شیعه اینه، ما به غیر امام مطلقا مراجعه نمی کنیم. امای ما این است که اما اگه امام گفت به این مراجعه کنیم، نه من فقط به امام مراجعه میکنم. بی خود میکنی تو، منظور معلومه؟ امام گفت، خیلی جمله امام مهمه، اما من کان من الفقها. آیا ما به همه فقها باید مراجعه کنیم؟ نه خیر. آقا عالم دینه، بذارید بگم چه فرق مهمی است این عالم عادل ما با چیز، با رجوع جاهل به عالم عادی. ببینید شما فرض بگیرید توی همین مشهد شما یه دونه فوق تخصص جراحی قلب هست، یه آدم فوق تخصص جراحی قلب، بقیه دکتر عمومی هست، فرض بکنید و فرض بکنید شما مشهد نمیتونی بری بیرون و فرض کنید شما بیماری حاد قلبی دارید، چیکار میکنی؟ میره سراغ این عالمه، سراغ اون عمومی هم میره سراغ این میری سراغ متخصص. فرض کنیم شما خبردار میشید که این آدم مشروب میخوره، نه تو محل کارش، تو خونه‌ش مشروب میخوره، میری سراغش نمیری؟ باز میری، چون میگه خلاصه درست مشروب میخوره ولی فعلا فوق تخصص قلب بقیه اینقدر بلد نیستن. حالا من عوض میکنم وضعیتو. فرض کنید توی فقها یه فقیه داریم فوق تخصص فقه، بقیه فقها هم به تعبیر ما جوجه مجتهدن، تازه مجتهدن، و فرض کنید این فوق تخصص فقه تو خونهش شراب میخوره، میری سراغش نمیری؟
نمیری.
چرا نمیری؟ مگه رجوع جاهل به عالم نیست؟
از عدالت
ساقط. خب ساقط باشه، رجوع جاهل به عالم مگه نیست؟ ضابطه رجوع جاهل به عالم این است که اونی که خیلی عالمه او درستر میفهمه. چرا نمیری؟
چون در خبرم داریم دیگه،
چون خودش به امام فرمود.
این همون حرفی که دارم میگم، ما به غیر امام حق مراجعه نداریم. یعنی رجوع ما به علما از باب رجوع اهل سنت به ابو حنیفه نیست که بگیم ما جاهلیم اینا عالمن ما میریم سراغشون،
از باب رجوع به متخصص.
ما فقط به سراغ معصوم میریم، غیر معصوم اصلا نداریم. اما معصومی که معصومه میاد میگه آقا اگه امام بجه که بگه من کانم من الفقها، میگه من کانم من المتصرفه، من کانم من المسلین، من کانم من المسلین کذا و کذا للامامه ای یقلدو. اگه اینو میگفت ما حق داشتیم بین سراغ نماز خونهای اینجوری؟
آره.
فهمید منظورم چیه؟ یعنی امام داره به ما میگه که شما اگه میخواید برید سراغ عالمی غیر من، هر عالمی نمیتونید بگید من کانم من الفقها ساین لنفس حافظ لدین مطیع لامر و مخالف الهوا فللعوامه ای یقلدو. اینش خیلی مهمه. و ذالک بعض فقهاء شیعه لا کلهم. این جمله غالبا نمیخونیم ما اینو. آقا نمیگه این من کانم من الفقها یعنی فقهای شیعه در نه فقهای اهل سنت. این قیدی که داره میزنه برای جدا کردن شیعه از سنی نیست که بگه شیعیان حق رجوع فقهای شیعه دارن، حق رجوع فقهای اهل سنت ندارن. نه، این قیده درون شیعیانه. میخواد بگه درون شیعیان اگه شما رفتی سراغ فقیه که فقیه این خصلت ها را داشت، مسئولیتش با من امام. یعنی روز قیامت این فقیه اشتباه بکنه، او مسئولیتشو پذیرفته. در همین اگه این فقیه شما مادام که شما رعایت کردی، بررسی کردید در حد فهم شما، دیدی ساعن لنفسه حافظ لدینه مطیع امر مولا مخالف لهوا هست، نه اینکه آقا این فقیه خیلی فتواش باب دل ماستا، این فقیه خیلی فتواش خوشایندا، این نمیشه، حجت نداری شما. اگه فقیهی که امام به شما معرفی کرد با رعایت شرطا در حد فهم خودت شرط باید بررسی کنی، بررسی کردی به این نتیجه رسیدی، بعدا روز قیامت میری وارد این فقیه واقعا ساعن لنفسه نبود، این فقیه یواشگی تو خونه شراب میخورد، مثال دارم میگم، شما مؤاخذه میشی؟
نه.
پس فهمید مکانیزم چیه؟ یعنی این رجوع ما صرفا رجوع جاهل به عالم نیست، ما رجوعمون فقط به معصوم. معصوم اگه ما رو یه جایی فرستاد در حدی که بل همین است که ما اونو تصدق و فی جمعی ما قال نمی کنیم، ما همیشه این شرط رو بالا سرش میذاریم. من تو ساعن لنفسه هستی، حافظ لدینه هستی، مطیع علم فقیه هستی، تو زمینه ای که تخصص داری داری حرف میزنی، یا زمینه ای که هیچی نمیدونی ازش؟ اگه فقیه یعنی باید بداند دیگه. برای همین است که ما برای ما نرفتیم اونو تصدیق کنیم، ما داریم امامو تصدیق میکنیم، میگیم امام مادامی که اینو تایید کرده، همین امروزی که من یقین کردم، نه دوباره با شایعات ها، یقین کردم این فقیه فقیه نیست، یا یقین کردم این ساحن لنفسه نیست، از امروز دیگه حرفش اعتبار برای من نداره. اما تا دیروزش اعتبار داشت و هیچ مؤاخذه نمیشم من آخر دوره احمدی نژاد که آیا احمدی نژاد دیگه چپ کرده بود، اون بعد از اون بحثایی که خارجیاتون هست دیگه، یه یادداشت نوشتم که چرا از رأی خود به احمدی نژاد پشیمان نیستم. همه اون موقع داشتن فحش میدادن، بعد میگفتن عجب غلطی کردیم. من اون موقع نوشتم آقا اون زمان که من رأی دادم بهش، ادله من کافی بود، در میان این گزینه ها این گزینه از بقیه بهتر است. الان او بد شده، تقصیر منه؟ اون زمان که بد نبود، اون زمان در حد اون چند تا گزینه‌ای که بود این گزینه اصلا بهتر بود، منم به اون گزینه رأی دادم. حالا شما از اون موقع هم ما میدونستیم بعده، تو علم غیب داشتی خوش به حالت، من علم غیب نداشتم. فهمید چی شد؟ خب
آدرس حدیث هم میزن
این من کانم منفقه ها؟ آره یه حدیث معروفیه دیگه، فکر کنم تو احتجاج تبرسیه این حدیث شما تو اینترنت بزنید، کلمه صائن لنفسه اینو بزنید سریع پیدا میشه.
ویژگی اصلی این حدیث
چیه؟ من این نکته هم سرش این بود که رجوع ما به فقها از باب رجوع جاهل به عالم نیست، به عالم غیر معصوم، از باب این است که امام به ما گفته برید سراغ این، ما فقط سراغ امام میریم، امام با این حدیثه به من گفته که تو حق داری سراغ اینا بریم.
لفظ خاصی تو حدیث نبود که شما میگید
این
چرا خاصی
از سائنه
نفس؟ نه این که الان
فهمیدم گفت این حدیث رو قالا برای بحث مرجعیت و برای بحث ولایت تقیه این حدیث قالا میخونن. نکته خاص من دیگه دادم نیست.
استاد این خوب این مطالب که ما فهمیدیم، این ارتباطش با اون رفتار کنش
اینا. آها هیچ، این سوال کردن دوستان، سوال کردن ما رفت اینجا. بله یه سوال کردن، من گفتم سوالات نمونه فعلا. بله. حالا برگردیم به این بحث رفتار کنش خودمون. یه ارتباطش این است که شما خیلی وقتا فکر می‌کنید طرف همینجا فقیه، فقه می‌دونه اما فقیه نیست. پیچیده است دیگه. ما چجوری می‌خوایم تشخیص بدیم یه آدمی راستگو؟ بابا این فکر کنید از کجا داره راستگو می‌شناسیم؟ ما غالبا از تعداد راستگویی و دروغیاش می‌شناسیم. در حقیقت ضابطه کاملی نیست. برای با خیلی سری دیگه گره می‌خوره که بفهمی واقعا کی راستگو یا نه. حالا میخوام تا اینجاش آسون بود، حالا میخوام یه سختش رو بگم. این تفکیک رفتار و کنش به نظرم تفکیک آسونیه تو این توضیحی که دادم، این راحت جاورده. اونه که سخت‌تره این تفکیکه. این تفکیک اون حدیثه رو الان میخوام بخونم. حدیث ببینید، پس حدیثه نماز بخونید و به همه میتونید بگید، اما حدیثه به نماز نگاه نکنید، به صدق و عمدای امانت نگاه کنید، مولای ده خواسته. این حدیث دسته سوم برای کسی که این حل شده براش، اینم حل شده براش، حالا این سومیه. این حدیث که دارم میخونم تو کتاب علل الشرایع جلد دو آخرین حدیثه، آخرین حدیث کتاب علل الشرایع. طرف میره سراغ فکر کنم حالا امام صادق یا امام کاظم یادم نیست، امام صادق علیه السلام، میگه که آقا چه نسبتی بین ایمان و عمل صالح هست؟ امام از جای ساده شروع میکنه، بعد یه دفعه فتیله بحث میکشه بالا. اوایلش ساده است، میگه بین ایمان و عمل صالح، عمل صالح کنشه، بین ایمان و عمل صالح چه نسبتیه؟ حضرت میگه خب ایمان منجر به عمل، همین که ما میگیم ایمان منجر به عمل صالح میشه، عمل صالح ایمان رو تقویت میکنه و همین. اینکه این همه همین زینت داره دیگه. طرف اینو که میشنوه میگه عجب. حضرت میگه من تعجب تا چی تعجب کردی؟ میگه آخه من یه عده از شیعیان، آها یک نکته است توی فضای روایت ما، ایمان در گروه ولایت، علامت ایمان ولایت تو احادیث زیاد اومده، یعنی کسی که مؤمن است. برای همین توی بحث فقهی اوایل که آدم میخونه نگفته باشن استادم قاطی میکنه، میگه آیا ازدواج مؤمن با منافق جایز یا نه؟ مؤمن با منافق، منافق از کجا بفهمی منافقه؟ نخوندی تو بحث فقهیتون؟ میرسید به این بحث آدم ازدواج مؤمن با مؤمن و کافر میدونی منافق از کجا بفهمی؟ بعدش که اصلا استاد نگم به شما، همجدا کتاب خودتون بخونید کاملا قاطی میکنید. چرا مؤمن توی این احادیث یعنی شیعه، منافق یعنی غیر شیعه؟ چون ولایت در گرو ایمانه. این اصطلاح اومده نه که حالا هر کی غیر شیعه از منافقه، کلمه در این معنا به کار رفته، حواستون باشه. آره ولی میخواد چرا؟ چون احادیث میگه که آقاجون علی معیار ایمانه. احادیث دارین شنید دیگه که حب علی ایمان، نمیدونم این
بله
سلسله از زنب ناظر به ایمان
که
کلمه تو لا اله الا الله هستی، میگه این کلمه قبول نیست، اما یه احادیث داریم که میگه که علی شاخص ایمان و نفاقه. با این احادیث خیلی وقتا تو فضای احادیث وقتی میگن مؤمن یعنی کسی که ولایت داره، ولایت هم یعنی ولایت اهل بیت دیگه، ولایت چی؟ این تو فضای احادیث خیلی پررنگه. بعد طرف اینو میگه، یعنی این طرف این تو ذهنش هست این کسی که داره سوال میکنه، میگه عجب، میگه چرا تعجب کردی؟ میگه یه عده هستن ولایت شما رو دارن، یعنی چی دارن؟ یعنی ایمان دارن. میگه من یه عده میشناسم ولایت شما رو دارن اما گناه میکنن، میشموره گناه های وحشتناک، داره خیلی خلاف این کارو میکنن، این کارو حتی دروغ میگن فلان میکنن. یه عده رو میشناسم از کسایی که ایمان ندارن، یعنی ولایت ندارن، ولی اهل این کار خوبن، راستگوان، امانت دارن، کار خوب میشوره. حضرت اول یه چک میکنه، میگه از کجا میگه اینا ایمان دارن ولایت دارن؟ از کجا؟ دروغ نمیگه دارم میگه ولایت دارم. میگه نه، من اینا رو امتحان کردم، اگه پای ولایت شما پیش بیاد تیکه تیکه شون هم بکنی دست بر نمیدارم. طرف شراب ها رو نمیدونم زناکار رو اینجوری میگه ها، میگه این کارا رو میکنه، اما اگه پای ولایت شما بیاد تیکه تیکه بشه دست از عملش بر نمیداره. حضرت میگه که به کوری چشم دشمنان خوبیای اینا رو برمیداریم میدیم به اینا، بدیای اینا رو برمیداریم میدیم به اونا. گفتم این حدیثه نمیشه تو جمعه عادی گفت. یعنی چی؟ بعد طرف دیگه چی؟
مثلا میگم خارجی واسه ایمان هم ندارم ولی خیلی منظم
و خب حالا بذار حالا من مطلبش تموم کنم.
در مورد خودمون مثلا میگم
بذار حالا تموم کنم مطلبو. بعدش طرف دیگه که یعنی چی؟ میگه سخن خداست. میگه سخن خدا حدت 15 تا آیه میشموره. 15 تا آیه هست مثلا از سایت آیه یبدل الله سیاد مسناته. بعد توضیح میده حضرت 15 تا آیه میاره که این مطلب فرموده خداست. نکته چیه؟ اینو میخوام بگم. حضرت اونجا چی رو داره میگه؟ به کی گفته؟ به کسی که این سطح هم رد کرده. بعد میخواد بگه توی انسان یه لایه‌ای داریم از خصلت عمیق‌تره. من فعلا گفتم اس براش نمیدم، میگم سطح ایمانی. برای همین شما یه کلمه داری توی ادبیات قرآن میگه صدقه، میگی صادق، میگی صدیق. صدیق با تسامح اینا رو دارم میگم، کلمه ندارم براش. اگه این مقام خصلت های انسان رو باشه، این رفتار رو باشه، این مقام ذات انسان است. ذات انسان با ولایت گره خورده، همان گونه که خصلت راستگویی میشه داشت و دروغ گفت. بذارید یه جوری ساده تر بگم تا اینم حل بشه. آیا یک کسی که خصلت راستگویی داره ممکنه یک بار واقعا دروغ بگه؟ نه دروغ تقیه یا توریه اینها، یعنی با یک بار دروغ گفتن خصلتش ضایع میشه؟
اون انقدر راست گفته که راستگویی باید
راستگویی جز ذات شه، ولی یه بارم دروغ گفت با این که نهادینه شده یه بارم دروغ گفت. انسان خیلی موجود پیچیده ایه. دقت کنید چی دارم میگم. این یه فضاست تو وجود ما، این یه فضای دیگه است. اینا به هم مرتبطه، با هم تقویت میشه، اما اینا اینیست که تقویتش کاملا مساوی باشه. یه جاش گفتم خیلی واضح بود، یکی از خصلت راستگویی داره دروغ میگه، دروغ مصلحت آمیز. یکی واضح بود تایر همه دیگه. حالا میخوام یکی از خصلت راستگویی دروغ میگه، دروغ نامردی، اما یه بار دروغ گفت برای همین توبه میکنه. یعنی تا گناه کردی سری توبه کن، در تو نهادینه نشه گناه. یعنی خصلت مونده برات، میگه تا 7 ساعت حدیث داریم، تا 7 ساعت گناه بالا نمیره. 7 ساعت 11 ساعت بود، 7 ساعت تا 7 ساعت گناه بالا نمیره، سخت نمیشه. یعنی گناه کردی راستگویی گناه کردی، فعلا نمیذاریم تو ذاتت بره، نگرش داری سری توبه کن. خب حالا بیا تو این وادی. حضرت میخواد بگه نه فقط این دوتا وادی تو وجود انسان از هم جداست، یه وادی پیچیده‌تر داریم، وادی است که من میگم سطح ایمانی، سطح ولایی. این وادی هم غیر از این وادیه. البته به ما گفتن که آقا دروغ نگی، گناه نکنی، چون ممکنه ولایت ازتون بگیرن. اما اگه ولایت باشه، بر همین یه عده رو تو احادیث تو مواقف قیامت پاک میکنن، تو مواقف چیز پاک میکنن، یعنی گناهه هست توش. خلاصه این گناه ها میگیرن میدن به این یکی. چجوری میگیرن؟ کلی میجزدوننش تا بگیرن بیاد بیرون. بر همین حدیث داریم میگه که قیامتتون شفاعت با ما، برزختون خودتون فکر خودتون بکنید. درسته ما شفاعت میکنیم، ولایت ما رو داشته باشی جهنم نمیری، اما جهنم اخروی نمیری. این وسط وسط های مقدار حالتون رو جا میارن. یه حدیث داریم
مثلا تو برزخ هم مثلا امام حاضر شده یا مثلا
میدونم. میخوام حدیثان همه رو باید با هم جمع کنیم. یه حدیث دیگه داریم، این جمع ایناست. میگه که میگه شیعیان ما اگر گناهی بکنند، خلاصه تو این دنیا چیزی برایشون نازل میشه، مصیبت، سختی، چیز که گناهشون پاک بشه. طرف از سنی هست، میگه که ابو حنیفه تو این مایا، سفیان سوری، ابو حنیفه، که این آدم ها اینجوریه، میگه که حالا اگه انقدر گناهش زیاد بود که توی دنیا پاک نشد چی؟ حضرت میگه با عذاب قبر و اینها گناهشو پاک میکنن. میگه حالا اگه انقدر گناهش زیاد بود که با عذاب قبر هم پاک نشد چی؟ میگه توی مواقف برزخ با عذابهای برزخ گناهش پاک میشه. میگه حالا اگه هر گناهش زیاد بود که تو مواقف برزخ هم پاک نشه چی؟ میگه تو حشر و نحوه برانگیختن و اون وقایع حشر پاک میشه. میگه اگه اونجا پاک نشه چی؟ میگه تو مواقف قیامت که قیامت مراحل داره تو اونجا پاک میشه. میگه اگه اونجا پاک نشه چی؟ میگه به کوری چشم شما ما شفاعتش میکنیم میبریمش بهشت. یعنی خلاصه این ولایته یه جایی جواب میده. حالا برای یکی تو دنیا جواب میده شما سوال شما، برای یکی تو برزخ جواب میده، برای یکی تو چی؟ ولی خلاص یعنی این نکته اینه، این ذاته تو اون ولایته است، این خصلته روی این سوار شده، این رفتاره روی این سوار شده. صدیقین همه رو دارن، اما یه عده هستن فعلا صادقن، وجودشون صدیق نشده. برای ماها هممون وضعیتمون چیه؟ مرجعون الامر الله، معلوم نیست ذاتمون آخر با ولایت بریم بیرون یا نریم، فعلا فکر می‌کنیم ولایت داریم. زبیر ولایت داشت
داشت،
اصل مصیبت همین از کجا فهمیدی؟ چی نمیشه، من که راه حلی پیدا نکردم براش. میره اصلا خوف و رجا همینه دیگه، این همیشه باید نگران باشی که نکنی من بلغزم. یکی از چیزی که گناه نکنید که نکنه ولایت از شما بگیرن. خلاصه ولایت هم شیطان میتونه بگیره، این کار سنگینه. ولی میخوام اول نظام معرفتی رو درست بکنیم. نظام معرفتی که اصل اینه، این یه پله رو اینه، این یه پله رو اینه. برای همین برخلاف تعلیل اجتماعی میگن سنجش دینداری در کشور تعداد دروغ‌ها زیاده، پس همه اینا بدترن، اونا تعداد دروغاشو که بابا تعدادی که نیست، اصل خصلت است، اصل ولایت است. اما این ولایته میتونه طرف خیلی خراب باشه، برای همین تا برزخ دردسره، تا مواقف قیامت دردسره، جامعه رو داره داغون میکنه این آدمه که ولایت داره. گرفتید اینا رو؟ اینا خیلی فهمات تو تحلیل اجتماعی ما، یعنی این آدم خلاصه خوبه یا بده، این آدم خیلی خوبه بدیه، چی بگیم آدم در موردش؟ تونستم من... یعنی شما میگن آقا اگه ولایت داره خلاصه باش هر کاری نکن، ولی یه جایی هم بگی بزنش، شلاقش بزن، حد جاری کن. اما همین که حد جاری میکنه خلاصه ولایت داره، بر اونی که حدم برش جاری نشده، این که ولایت داره بر اون دلتری داره، با اینکه این گناه کبیره کرده. فهمیدید؟ این مثلا اون تعبیر که آقا در مورد بی حجابا داشت، آقا خلاصه این ولایت داره حجاب نداره، مگه من نقص دارم؟ اون کلیپ یادتون میاد که مشهدم گفت، یعنی این مهمه. یعنی اگه یه کسی بده تو ذهن ما باید دسته‌بندی بشه، رفتارشه، کنششه یا ذاتش. بعد اگه هر کدوم ایناست من چیکار باید بکنم؟ یه جا شب باید قطعا باش تشر شدید بزنی، شلاقش بزنی. حضرت علی دست رفت چیزو قطع کرد دیگه، چه دیگه حکایت معروفو، دست یکی از شیعیان خودش دستشو قطع کرد. طرف رسید گفت چی کرد؟ گفت نمیدونم، حضرت علی شروع کرد وصف علی علیه السلام گفتن، علی که چنینه 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 دست منو قطع کرد. گفت فلان فلان شده دست رو قطع میکنه، گفت به حق دست منو قطع کرد. رفت به علی گفت بابا این چیه؟ گفت بگو بیاد. شنیدی یا نشنیدید؟ که بعد گفت بیاد، داد دستشو چسبوند. خلاصه دستو قطع میکنه، لازم بشه میشه چسبونه.
ببخشید
من نیدم این حدیثو کجاست؟ ببین اینا خیلیش خوابه ها، مواظب باش. حدیث که مثلا تو این فاز رو دیدی؟ میدونم جنس این واقعه که شما میگید از جنس خوابه، چون مثلا اگه این مثلا من احادیث ناظر به سلام به ابو عبدالله رو زیاد گشتم، القادر مثلا بعد به چشمم میاد، من همه حدیثا ندیدم، ولی خلاصه میخوام حدیثی بود که جنس این حدیث من مگه حالا بگید پیدا کنید. خب پس بیشتر تایید احتمالی که خواب بودنش تقویت شد. من تا نمیخوام بگم، نه خدای نکرد نمیخوام توهین کنم،
ولی من خودم
ببینید اینو نمیدونم. ولی یه چیز دیگه هست، طرف میاد سراغ پیامبر میگه آقا ما تو مجلس شما که هستیم خوبیم، میریم بیرون گناه میکنیم، نکنه ما منافق شده باشیم. حضرتی ضابطه میگه، میگه وقتی گناه میکنی بعدش پشیمون میشی یا نه؟ ولی که دوباره گناه بکنی میگه پشیمون میشم، میگه بس هنوز تو راهی. یعنی اگه شما اینجا با اینجا ناسازگار شد، بعد این ضابطه بینی هنوز تو هست یا نه؟ اگه اینجا با اینجا ناسازگار شد، بعد این محبت توی تو هست یا نه؟ واقعا برای ابا عبدالله عشق میریزی یا نه؟ اگه میریزی پس احتمالا تو راهی. اگه مثلا هنوز ارتباط روحی داری پس احتمالا تو راهی. مطلب بعدش اینه که خیلی خوبه. من توی معماری هم گفتم که از مصیبت های بزرگ ما شیعیان است که ائمه زیادی خوبن. کاش اینقدر خوب نبودن. یعنی چی زیادی خوبن؟ یعنی مکرر با ما مدارا میکنند، مکرر کوتاه میان. آخه یکی هستش که مثلا یه بابایی خلاصه یه سیلی میزنه در گوشه بچه میفهمه که این کار چیه، ولی حال بابایی در نظر بگی هر غلطی این بچه میکنه باز کوتاه میاد. خب این بچه میگه خب کار خوبی دارم میکنم دیگه. یعنی این اونجاییست که آدم زمین میخوره. این نکنه این گریه‌ای که ماها داریم به خاطر کوتاه اومدن اونا فقط باشه. البته یه چیزی توی ماها هست که کوتاه میان دیگه، وگرنه آدمی که هیچی توش نمونده باشه که بعید میدونم کوتاه میاد. بعید میدونم، باز بعید من میدونم. وگرنه این شکایت شیخ جعفر شوشتری شنیدید یا نه؟ توی این کتاب رحمت واسعه آیت الله بهجت پشت جلدش رو زدن. آیت الله بهجت نقل کرده میگه که امام حسین تو رو خدا شمر و شفاعت نکن. یعنی خلاصه اون رحمته آدم میگه نکنه اینا تا اینجاها بیان، برای همین نکنه من آدم بدی باشم، فکر میکنم خوبم. مثلا حالا گریه داریم لزوما خوبیم. به نظرم هست، الان حضور ذهن ندارم، ولی تو ذهنم این است که
اینطوری باشه خیلی حالت امید زیادی میشه دیگه،
حالت مرجعه میشه. نه به نظرم این هست که چیزه اصلا حالا لااقل ما مواردی داریم که رخ داده، روایت نباشه واقع خارجی داره. سر زبیر داریم که زبیر کان منا حتی بلغ ابن عبدالله، یعنی از ما بود، یعنی ولایت داشت، یعنی زمان از زهرا راستاسی ولایت داشته، ولی بعد ازش گرفته شده. چرا گرفته شده؟ عملا به خاطر گناهی که کرد گرفته شد دیگه ازش دیگه، وگرنه الکی که ازش نمیگیرن. خب یعنی شاید روایت نشه، به علاوه وقایع تاریخی میتونیم موارد پیدا کنیم کسی ولایت داشته ازش ولایت گرفتن، کسی ولایت نداشته به ولایت رسیده. تمیل دیگه توضیح همین است. یعنی ولایت اون ایمان است، اون رکن ایمانه، ایمان و کفر، ایمان و نفاق. به نقطه ای مقابل ایمان میشه کفر، میشه نفاق.
سوم.
منتها ایمانی که داریم میگیم نه شهادت اینا. ایمان اونی که تو عمق انسان است. برای همین شما میگید طرف سنی ایمان داره واقعا. بروز نکرده هنوز. تو موقع یعنی ولایت داره، این ولایت موقعیت پیدا نکرده ولایتش معلوم بشه. یعنی حدیث داریم تو روز زمان ظهور میگه که میگفتم این به ولایت خودمون دل خوش نکنیم، میگه توی ظهور چقدر از این امت یعنی اهل شیعه از دین خارج میشن و چقدر مثل و عبادت شمس و القمر. خواستید روایت رو پیدا کنید این کلمه عبادت و شمس رو بزنید، فکر میکنم یا تو غیبت نعمانی یا تو غیبت شیخ طوسی. عبادت شمس اینو بزنید روایت رو پیدا میکنید، یا شاید تو کافی دیدم یادم رفت. میگه که ظهور که رخ میده خیلی از دین، از اهل ولایت از دین خارج میشن، خیلی ها مثل و عبادت شمس و القمر، آدم هایی که شما فکر میکنی خورشید پرسته، یعنی بت پرسته، ماه پرسته، اینا میان تو دین. یعنی ولایته یه لایه بسیار عمیق وجوده که خیلی وقتا به این راحتی قابل شناسایی نیست. صرف این که کسی مثلا ابراز محبت میکنه به اهل بیت معلوم نیست اون ولایته باشه. خب وقتمون تموم شد. بله. من نکتم این بود توی انسان شناسیتون حواستون باشه حداقل سه لایه تو وجود داریم و احادیث مختلف خیلی وقتا دارن درباره یک این لایه ها حرف میزنن و شما وقتی دارید تجزیه تحلیل میکنید باید بفهمید این حدیث ناظر به این لایه است یا ناظر به این لایه است یا ناظر به این لایه. بعد اگه اینا رو نفهمید منجر به انکار و کفر و اینا میشه. گفتم اون حدیث سومو اگه من اول جلسه براتون حدیث میخوندم که این طرف اینجوری گفته، امام هم بهش گفته که ما گناهمون رو میریزه برای صابر میریزه برای این، گفت هیچ چی دیگه، هر کی به هر کی شد که. ولی گفتم بعد از اینکه شما فهمیدین این لایه هست، حالا میفهمید، میفهمید این که میریزین نه که همون روز اول میریزین، یعنی میذاریم تو مواقع میذاریم. آخه مثلا اونوریشو بگم، حالا من مثبتش گفتم، منفیشم بگم. گفتن برخی تو مواقف قیامت اینا رو خوبی براشون ایجاد میشه، حالا اونوری برخی ها تو دنیا معلوم میشه آدم بدی هن، برخی ها تو برزخ معلوم میشه آدم بدی هن، برخی ها تو قیامت معلوم میشه آدم بدی هن. خیلی حرفا، یعنی یه کسی چشم برزخی هم داشته باشه هنوز نفهمی آدم بدی هن. چون تو برزخ معلوم نمیشه ظاهرن. چرا؟ شاید هم چیه؟ آیا یه کسی هستن تو قیامت معلوم بشه؟ یعنی تو قیامت معلوم بشه، قبلش معلوم نیست دیگه. من از این دارم استفاده میکنم. چیه؟ ذیل آیه و قدم نائل فقط یا و یا فیل را قدم نائل ما عملو من عملن فجعلنا و هوا منثورا. آیه قرآن کریم جلد یک، هوا منثورا. میتونم پیداش کنم تو قرآن، سریع بزنید پیدا میشه دیگه. ذیل این آیه حدیث داریم، میگه که آن عملهایی که انجام دادن ما میاریم همه رو پوچ میکنیم، پودرش میکنیم. هوا منصور، هوا یعنی گرد و غبار پراکنده ای که اصلا چی نمونه، میترکونیمش. چی بگم من؟ سوره اسراء آیه 36، 33 بله، آیه 33 سوره اسراء. ذیل این آیه حدیث داریم، یوم القیامه یه عده رو میارن، علیهم ثیابون کلقباتی. اگه خواستید اون نرم افزار رو پیدا کنید این کلمه رو بزنید، کلقباتی. با ته دست دار قباتی از قبط میاد، قبطیان مصریان بودن. قباتی به پارچه‌های حریر مصری میگن که انقدر این لطیف و چیزه که میدرخشه. الان زنید توی چادرها و چی دیدید پارچه هست درخش نور میده، درخشانه. میگه اینا لباس هایی بر تنشون هست کلقباتی، این لباس نور میده، لباس درخشانی دارن. صحنه قیامت وارد میکنن. اینجا توضیح منه، قیامت بعد از برزخه، درسته؟ خب بعد میگه اینا رو تو قیامت وارد میکنن با قباتی، با این لباس های قباتی. خطاب میاد کن هبا هم منصورا، خطاب میاد پوچ شو، نابود شو، هیچی نمیمونه براش، باید بفرستن جهنم. این آیه در باره کسی که میرن جهنمه، یعنی کارهای خوب، چیزای خوب داشتن. این نکتهش مال منه، میگم آوردنش تو قیامت با این لباس، یعنی برزخ هم رد شده دیگه. یعنی چی میشه، چه جوری میشه، تصویر ندارم، اما با سر همین تفسیر آیه هم خودم شک دارم درست باشه یا نه. ولی گفتم یه ظاهری هست که به نظر میاد حتی همون گونه که یه عده کارهای خوبشون و کارهای بعدشون تا قیامت طول میکشه تا ازشون بگیرن، به نظر میاد یه عده هم کار خوبشون تا قیامت طول میکشه تا ازش بگیرن. معلوم شد؟ این به نظر میاد، دوباره تاکید میکنم، یعنی ندیدم کسی این شرح رو اینجوری بده. من خودم این حدیث رو دیدم، به نظر میادش، یعنی وقتی میخوندم خب این چرا تو معاد اومده، چجوری با این لباس اومد تو معاد؟ مگر بگیم نه مثلا جلوه اصلیشون دوباره تو معاد داره تکرار میشه، یعنی یه معنای دیگه حدیث میتونه این باشه، تو برزخ یه بار چیز شده بعد حالا تو قیامت دوباره اون تجلی دنیویشون داره دوباره ظهور میکنه. یعنی میتونه تفسیر من غلط باشه، اما یعنی معنای قطعی آیه نیست. 23 فرقان، 23 فرقان، 23 فرقان. گفتم به سوره اسراء نمیخورد اینجور آیه داشته باشه. ولایت اهل بیت. بله بله. اینش علامت اینه به نظرم. یعنی اون لایه سوم ایمانه، بعد علامت ایمان رو تو احادیث گفتن ولایت اهل بیت. یعنی از کجا بفهمم یه کسی ایمان واقعا داره؟ میگن نیا کنید ولایت اهل بیت اگه داره ایمان داره.
ببخشید
شما
فرمودید قیامت
فهم لایه‌ای از انسان میده؟ نه. قیامت آخرین لایه فهم آشکار میشه. آخرین مرحله آشکار میشه.
شما این جمله رو من نمیشم، بعد شما باید مانی لایه های وجوده رو گفتیم.
خب حالا اگرم گفتم شاید منظورم این بوده که ببینید
قیامت فهم لایه
ای. تو قیامت شما اینو میفهمید که یه چیزی رفتار داشتی، یه چیز کنش داشتی، یه چیزی ایمان داشتی و هر کدوم اینا مابعضا داره تو قیامت. یعنی تو قیامت میبینی که همین نماز بی خاصیت امثال ما یه خروجی داره تو قیامت، کنش های خصلتی ما یه خروجی داره تو قیامت، ایمان ما هم یه خروجی داره تو قیامت.
پس این لایه ها اونجا مشخص میشه،
اونجا مشخص میشه، آشکار میشه. من این بحثا رو اینجوری گفتم، گفتم بحث قیامت داره این افقا رو برای ما باز میکنه. وقتی اینا رو بدونیم تو تحلیل های اینجا اون به دردمون میخوره. خب من توی وقت تموم شده، توی دو سه دقیقه یه جمع‌بندی از کل بحثایی که تا حالا درباره انسان داشتم بکنم که جلسه بعدو بذارم برای بحثای زن. جمع‌بندی تو دو سه تا جمله شاهکار دیگه. خلاصه ما قبلا موجود داشتیم، فقط ادای نبوت نکردیم. من یه درس اصول عقاید داشتم، بعد رسیدیم به بحث جبر و اختیار، بعد گفتم بحث جبر و اختیار اول کلاس گفتم، گفتم بحث جبر و اختیار از اون بحثای خیلی سنگینه، همه میزنن سر خودشون حل نمیشه. برای شما انتظار نشه توی یه جلسه حل بشه. اگه کسی دور توی یه جلسه حلش کنه این معجزه کرده. آقا ما یه جلسه گفتیم حل شد، همه هم قبول کردن. گفتم معجزه کردم، فقط باید ادای نبوت بکنم. خلاصه من معجزات متعدد دارم. میگم معجزه دارم که این همه بحثای چی تو میخوام توی 3 4 تا جمله خلاصش کنم. چی؟ میمیسمش؟ آره میمیسم. باش. ببینید خلاصه کل این بحثا به لحاظ سابقه، به لحاظ سابقه حال آینده، به لحاظ سابقه ما گفتیم حواستون باشه انسانی که ما باهاش سر و کار داریم نقطه مقابلش اونی که در قبالشه حیوان نیست. این تلقی غربی بود، بلکه انسانی که ما داریم یا برتر از فرشته است یه طرفش، یا بدتر از ابلیسه. یا اینجور بگم بهتره، ببخشید این یادداشت خودم بهتره که نوشتم. انسانی که خدا آفریده ظرفیتش بیشتر از فرشته است، این انسان در نبرد دائمی با ابلیسه و تو نبرد دائمیش یا پیروز میشه